موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
نیم نگاه،
اگر دولت بناست که
مراجعه بکنیم به سامانه
بحث و گفتگو،
ولی متخصص
به نظر شما نظارتی هم
نقد و نظر
معیارهای سلامتی
چالش و پژوهش
نمیدونم کارنشتو فهمیدن من برای آموزش مبعوث شدم.
نیم نگاه تهیه شده در شبکه رادیویی سلامت.
با نام و یاد تو که عادلی، دوستان خوبم سلام. به نیم نگاه 22 خرداد ماه 1400، کاری از گروه بهداشت روان رادیو محترم سلامت، خوش آمدید. آینده کشور رو کودکان اون کشور می‌سازند و اینکه امروز بر اون کودکان در سن کودکی اونها چه می‌گذره به نوعی آینده اون کشور خواهد بود. امروز و در این برنامه به این سوال می‌خوایم پاسخ بدیم که مسئولیت کودکان کار با توجه به قوانین مطروح به عهده کدام نهاد هست. من پویان مقدم هستم، کارشناس مجری این برنامه، و تا 12:40 میزبان شما. برای اینکه از چند و چون محتوای این برنامه بیشتر آگاه بشیم، لطفاً با من این بخش رو گوش کنید.
کودکان کار به کودکانی گفته می شود که به صورت مداوم و پایدار به خدمت گرفته می شوند، به طوری که این امر آنها را از رفتن به مدرسه و تجربه دوران کودکی بی بهره می سازد و سلامت روحی و جسمی آنها را تهدید می کند. کودکان کار بر اساس دو فاکتور به صورت رسمی تعریف می شوند. اول نوع کار و دوم سن مناسب برای آن کار. اغلب به کودکی یک کودک کار گفته می شود که مشغول فعالیتی باشد که برای سلامت فیزیکی، روانی، اجتماعی، اخلاقی و شخصیتی او مضر است و با تحصیل وی تداخل پیدا می کند. بر این اساس، قرارداد شماره 138 سازمان بین المللی کار برای مشاغل مختلف حداقل سن را تعیین کرده که اگر کودکی با سن پایین تر از حد تعیین شده مشغول فعالیت در آن شغل باشد، آن کودک یک کودک کار در نظر گرفته می شود. این سنین عبارتند از 18 سال برای مشاغل پرخطر، یعنی مشاغلی که سلامت جسمی، روانی یا اخلاقی کودک را به خطر می اندازند، 13 تا 15 سال برای مشاغل سبک، یعنی مشاغلی که سلامت و امنیت کودک را تهدید نمی کنند و کودک را از تحصیل باز نمی دارند، و سن 12 تا 14 سال ممکن است که تحت شرایط خاصی در کشورهای فقیر پذیرفتنی باشد. با اینکه آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار و خیابانی از سال 84 مسئولیت دستگاه‌های مختلف را در این زمینه احصا کرده است، اما پس از سپری شدن حدود 14 سال از این مصوبه و به نوجوانی رسیدن این طرح، بسیاری از کودکان خیابانی در خیابان‌های شهرهای بزرگ و پایتخت قد کشیدند و بزرگ شدند تا چالش‌های آنها هم بزرگ شود و برخی هایشان به نقطه کانونی آسیب های اجتماعی تبدیل شوند، اما آیین‌نامه ساماندهی آنها اجرایی نشد. جمعیت این کودکان همچنان رو به افزایش است و آسیب هایشان زیر پوست شهر تزریق می شود. 11 سازمان متولی ساماندهی کودکان کار هستند، اما در مواجهه با عملکرد سازمان‌های متولی این امر، با سیاستی کجدار و مریض مواجهیم و کار ساماندهی این بچه‌ها به طور مقطعی انجام می‌گیرد ولی بعد از مدتی باز به فراموشی سپرده می شود. از سوی دیگر سالهاست طرح ساماندهی کودکان کار و خیابانی انجام می شود، اما تصویری که همه روزه از حضور این بچه ها در سطح شهر می بینیم گویای آن است که این طرح موفق نبوده است. همه دستگاه هایی که مطابق آیین نامه ساماندهی در این حوزه مسئولیت دارند پای کار نیامدند. در این زنجیره هر دستگاهی که کارش را به درستی انجام ندهد، چرخه و فرایند کار کامل نمی شود. علاوه بر لزوم حضور و ایفای نقش همه دستگاه ها در این حوزه، باید کار تداوم داشته باشد تا بتوان به نتیجه مطلوب رسید. اما مسئولیت کودکان کار بر عهده کدام نهاد، سازمان یا ارگان است؟ سؤالی که در این برنامه به آن خواهیم پرداخت.
سپاس از همراهی شما و اینکه ما رو میشنوید از رادیوی محترم سلامت. امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان، رادیوی محترم سلامت و گروه بهداشت روان بنا رو بر این گذاشتن تا با گفتگو با جناب دکتر سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران، جناب دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی، و جناب دکتر مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در مورد این موضوع که بالاخره نهاد مسئول مرتبط با کودکان کار کدوم نهاد هست و قوانین مطروحه و مربوطه داره چطور انجام میشه پیگیری بکنیم تا بتونیم نیم نگاهی داشته باشیم به این چالشی که هر روز اون رو سر چهار راه های خودمون میبینیم و متاسفانه متاثر میشه. اگر شما هم تجربه، سوال و یا نظری در مورد کودکان کار دارید، با شماره تلفن 22-65-28-76 تماس بگیرید و نظر خودتون رو و پیشنهاد یا سوال خودتون رو مطرح کنید. موضوع کودکان کار و کار کودکان که امروز میخوایم مطرحش بکنیم عملا یک بعد جامعه شناختی و روان شناختی اجتماعی داره، یعنی باید نهادهای بالادستی در دولت‌ها با برنامه‌ریزی‌هایی که میکنن بتونن این آسیب اجتماعی رو مورد بررسی قرار بدن. اما قبل از اینکه وارد این بحث بشیم و بتونیم ارتباط برقرار بکنیم با کارشناسان محترممون، اجازه بدید با من یک روانشناس این رو یک مقدمی رو در موردش با هم دیگه صحبت بکنیم که عملا کودکی که به کار فرستاده میشه دچار چه آسیب‌های روانشناختی در آینده خودش میشه. وقتی یک کودک به سر کار میره، عملا این دغدغه هایی رو که عرض میکنم دچار خواهد شد. اولین اتفاقی که میفته اینه که جای والد و کودک تغییر میکنه، یعنی کودک به جای اینکه بپذیره وظیفه دارند آدم ها از او مراقبت بکنن، او رو دوست بدارن و او رو ارزشمند بدارن، تبدیل میشه به کسی که باید دوست بداره، مراقبت بکنه و ارزشمند بشماره و عملا باید احساس گناه والدین و مراقبین خودش رو به جان بخره و در نهایت هم اکثر این افراد تبدیل میشن به افرادی که در آینده کمالگرا خواهند شد، در تجربه عواطفشون دچار مشکل خواهند شد و تبدیل میشن به افرادی که دائم در حال کار کردنن و نگرانن که اگر که فردی نباشن که به اندازه کافی توانمند باشند مورد دوست داشتن واقع نمیشن و این چیزیست که بسیاری از افراد تو رابطه های نزدیکشون در بزرگسالی دچار مشکل میشن. اما ارتباطمون برقرار شده با کارشناسان محترممون. امروز در حال حاضر ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای دکتر مسعودی فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور. آقای دکتر فرید، درود بر شما. خوشحالم که مجددا از این کانال با شما صحبت میکنم. سلام علیک دارید، اگر بفرمایید تشکر کنم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و روز بخیر خدمت همه شنوندگان عزیز، حضرت عالی، همکاران محترم دارم و همچنین میلاد با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها رو به همه هموطنان عزیز، به خصوص خانواده‌ای که دختر دارن، تبریک خیلی خاص و بسیار عالی عرض میکنم.
درود بر شما، من هم به شما تبریک میگم و روز جهانی مبارزه با کار کودکان رو هم به همراه شما گرامی میداریم. آی دکتر فرید، موضوعی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم، میدونم که دغدغه شما بوده، بارها از همین تریبون با شما در موردش گفتگو کردم و شما دغدغه من بهش پرداختید. آیا آماری در مورد کودکان کار در حال حاضر تو کشورمون داریم؟ این که چه شیوعی داره، چقدر رشد داشته، نرخ تغییرش چقدر بوده؟
عرض کنم که ما کودکان کار، همونطور که مستثر هستید، ما شاید بتونیم به طور کلی به سه دسته تقسیم بکنیم کودکان رو. یکی کودکان کاری که در خیابان ما میبینیم، که برآوردهایی که وجود داره، ما تقریبا پذیرشامون هر سال تقریبا حدود 14,000 کودک رو ما در حدود بیش از 90 تا مرکز روزانه و شبان روزی که عمدتا روزانه هستن پذیرش میکنن در کل کشور. برآوردهایی که از کودکان کار در خیابان وجود داره، طبق مطالعه‌ای که ما با دانشگاه علوم بهزیستی چند سال قبل انجام دادیم و امسال هم قراره با همکاری سازمان امور اجتماعی و دوستان دانشگاهیمون یک شیوع شناسی حداقل در چند استان بزرگ مثل تهران و البرز انجام بدیم، اینی که به نظر میاد که در ساعاتی از روز تعدادی از کودکان و در ساعاتی از ماه و یا سال در خیابان حضور دارن که برآورد خود دوستان دانشگاه علوم بهزیستی 70,000 نفر در کل کشوره، نه اینکه هر روز در خیابان هستن، اینکه در ساعاتی از روز و روزهای از سال اینا در خیابان حضور داره. ولی میزان پذیرشی که ما داریم بوده 14,000 تا هست در سال. البته دوستان سازمان مردم نهادم پذیرش‌های قابل توجهی و از این کودکان دارن. یک گروه دیگری از کودکان کار در کارگاه هستن، که اینا عمدتا خب جایی هستن و یا کودکانی غیر از کودکان کار در خیابان و کودکان کار در زباله گردی، که اینا عمدتا در کارهای کشاورزی، کارهای صنایع و این جور موارد کار میکنن، که این یه برآوردی رو وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی انجام میده که این اطلاعاتش هم در قناه پایگاه اطلاع رسانی وزارتخونه وجود داره، که مجدداً که من نگاه کردم نزدیک به 400,000 کودک فعال در حوزه کار رو دوستان برآورد کردن، که عمدتا در عرصه کشاورزی و صنعت در واقع کار میکنن و بعد در واقع میاد در عرصه خدمات و بقیه موارد در کشور.
پس اون 70,000 تایی که اشاره کردی،
اینا عمدتا کار در خیابان هست، که اینم برآورد، البته چون مصدر هستیم ما، برآورد این گونه موارد یا مسائل اجتماعی به طور مثلا سرشماری معمولا خیلی سخت انجام میشه، چون ممکنه که در معرض دید نباشه یا در بینا سخت باشه. همه اینا بر اساس برآوردهای آماری و مطالعات مثلا اپیدمیولوژیک انجام میشه.
پس 70,000 نفر تا اینجا از کودکان کار حدوداً ما برآورد داریم، 400,000 کودک در کارگاه ها، کشاورزی
کلاً، بله، و زباله گرد. کودکان کار که حالا احتمالاً کودکان کار در خیابان هم جزء همون به قول معروف برآورد 400,000 تا که وزارت تعاون کار دارن، کل کودکان کار رو اونجا بسیار دوستان مطرح کردن در عرصه های مختلف کردن، گزارش کاملش هست توی پایگاه اطلاع رسانی خود وزارت تعاون کار. یه گروه هم کودکان هستن که در کار زباله گردی هستن، که اینا هم برآوردهای مختلفی شده، هم دوستان شهرداری از تهران و همچنین انجمن حمایت از حقوق کودکان یه مطالعه چند سال قبل انجام دادن که در قالب کتاب به نام یغمای کودکی منتشر شد. اونها هم برآورد تقریبا 4,500 کودک زباله گرد در تهران رو دارن، که خود همکاران شهرداری هم این رقم ها رو تقریبا حالا با یکمی کمتر و بیشتر تایید میکنن که یه همچین کودک هستن، که حالا خود اینا به هر حال جزئیات متعددی هم داره که انشالله در ادامه خدمتتون عرض خواهم کرد که برای چه مسائلی باعث این موضوع میشه و به تفکیک از چه در واقع چه دلایلی وجود داره که این کودکان در اینجا به وجود میان.
ممنونم از پاسختون. این 400,000 کودکی که الان برآورد میشه توسط وزارت کار امور اجتماعی فرمودید برآورد شده. اگر اون نمودار ببینیمش، نرخ رشدش چطور بوده آیه دکتر فرید؟
نکنه آمارهایی که وجود داره، من آمار چندین سالم نگاه کردم، خیلی در واقع تفاوت معنیداری نداشته توی این حداقل 3-4 سال گذشته. من سال در واقع گزارش 98 رو من دیدم، گزارش 99 4 سال رو هنوز گویا هنوز نیومده در واقع نشر پیدا کنه، ولی 98 و سالهای قبل رو دیدم همه تقریبا همین حوله، شما 300 مثلا 90000 80000
با توجه به اینکه اشاره با توجه به اینکه آقای دکتر فرید میفرمایید تفاوت معنی داری نداشته، پس عملا ما داریم چیکار میکنیم؟
من همون خب نها کنیم، ما غیر از موضوع کودک وسایلی که ایجاد کار میشه، شرایط دیگری هم وجود داره دیگه.
درسته.
هم شرایط مسائل اقتصادی هست و مسائل فرهنگی وجود داره تو این زمینه، که قاعدتا ما اگه بخوایم روی موضوع کودکان کار به طور کلی کار بکنیم، به نظر میاد که ما چندین جهت رو باید روش کار بکنیم. من حالا این مثال بزنم، خب سازمان بهزیستی به خاطر هم آیین‌نامه ساماندهی کودکان کار در خیابان در سال 84 و همچنین آیین‌نامه که سال گذشته آیین‌نامه حمایتی در شورای اجتماعی کشور مصوب شد که دقیقاً مثل مصوبه یا دولت میتونه باشه، و همچنین قانون برنامه ششم که ماده 80 میگه بهزیستی مسئول بحث کودکان کار با همکاری دستگاه دیگه است. ما با همین تفکیک اولیه که من خدمت حضرت عالی عرض کردم به شنوندگان عزیز، ما اومدیم با نهادهایی که فکر کردیم محوریت خیلی بیشتری تو زمین دارن وارد در واقع صحبت شدیم، برای اینکه برنامه منجر به برنامه اقدام عمل بشه.
دوست.
مثلا در حوزه کودکان کار در کارگاه ها، حالا کارگاه که هم حوزه کشاورزی نه، همه رو ما در این قالب میاریم، مثلا کارگاه معنای رایجش نیست.
درست.
این که به هر حال دوستان اداره روابط کار معتقد هستن که چون ما میدونیم کار سن 15 سال کلا ممنوع هست طبق قوانین، هم خود ما هم قوانین بین المللی 15 تا 18 سال هم کار به قول معروف شایسته کودک باید باشه، که به در جنبه جسمی روانی و اجتماعی و کودک آسیب نزنه و کودک رو از فرصتاش در واقع باز نداره، فرصت تحصیل و کودک کردن. صحبتی که دوستان روابط کار دارن میگوین که ما بله بازدید میکنیم، نظارت میکنیم بر کارگاه، ولی کارگاه رو نظارت میکنیم که اینا از سازمان صنعت تامین اجتماعی یا وزارت کار مجوز دارن، یعنی باید کد کارگاهی داشته باشه. ولی ما عمده مشکلات ما در حوزه کودکان کار در کارگاه ها و غیر از کودکانی که در کار زباله گردی و یا کودکان کار در
کارگاهی که مجوز ندارن،
جایی که بله اینا اصلا مشخص نام و نشان ندارن. و خود من در نشستی که داشتیم چند سال قبل برای بحث حقوق کودک با مسئول در واقع کار کودک در سازمان بین المللی کار آیلو داشتم، اونجا همین موضوع بود که واقعا سوال ما که چگونه شما دسترسی پیدا میکنید به جایی که اصلا نام اصلا در زیرزمین یه جایی کار میکنن که هیچ تابلوی وجود نداره و تحت نظارت هیچ جایی نیست. اونجا لازم این دوستان عرض کردن که حتما ما باید با همکاری مثلا مردم و یا خود در واقع سازمان‌های مردم نهاد که ارتباط بیشتری میتونن داشته باشن، باید این موارد شناسایی کنیم و شاید در انگام شناسایی برخوردهای قاطع‌تری بشه. و ما پیشنهادی که داشتیم و درخواستی که همیشه از اداره روابط کار وزارت تعاون داشتیم که فقط کارگاهایی که مجوز دارن رو نباید نظارت بکنن، حالا اون از ایتهای کلی انجام بدن، بلکه از بابت اینکه ما در واقع قبول داریم که کار زیر سن 15 سال ممنوع هست و کار 15 تا 18 سال و شایسته کودک باشه، از این جنبه هم باید حتما نظارت ها رو به عمل بیاریم. و هر جایی اگر به ما در واقع اعلام بشه، قطعا سازمان بهزیستی به خاطر اینکه اون شرایط ما به عنوان شرایط مخاطره‌آمیز برای کودکان میدونیم، باید وارد در واقع اقدام بشیم. و عرض کردم این قسمت یه قسمت خیلی مهمتری است.
آی دکتر فرید، من یه سوالی برام پیش میاد. شما اشاره میکنید که البته یه دیالوگی هست همیشه میگن دیوار بهزیستی از همه جا کوتاه‌تره، حالا ما
بله
گیر دادیم به آقای دکتر فرید و سازمان بهزیستی، اینو آگاه هم از این که شما دارید زحمتتون رو میکشید برای اینکه شنوندگان متوجه بشن این موضوع شفاف‌تر بشه، من این مقدار این رو تدقیق میکنم. ببینید اشاره کردید به اینکه 14000 کودک پذیرش میشن در مراکز در سال، و با این 14000 کودک عملا به طور خلاصه بفرمایید یه خطی چی کار میکنیم؟
ما هدف اصلیمون در این کودکان اینه که منجر به توانمندسازی کودک و خانواده بشه.
ببینید
هدف نهاییمون، یعنی بتونیم کار یه خطی فرمودین، منم یه خطی دارم.
ممنون. بله 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 متوجه. یعنی قراره که ما اینها رو بیاریم، از اون شرایط بد زیستی دور بکنیم، توانمندشون بکنیم، بفرستیمشون دوباره سر کار.
نه عرض کنم که ناگه ما روی کردی که قبلا خب ما در سال مثلا 90-91 36-70 تا مرکز شبانروزی داشتیم. کودک می اومد داخل مرکز ما بسیار شبانروزی بود، بعد یه مدت دوباره میرفت داخل خانواده. ما بررسی کردیم دیدیم بیش از 95% کودکان و اون موقع عمدتا ما موضوع کودکان ایرانی بود خانواده دارن. و خود دوستان شهرداری هم یه مثال میزنن، گفتن ما مثلا سرویس این بچه‌هاشون، این بچه‌ها رو از سر خیابون پیدا می‌کنیم می‌بریم در خونه‌هاشون می‌رسونیم، دوباره فردا اینا توی خیابون هستن. روکری که ما اومدیم در توی گرفتیم، یکی این که ما حتما باید خانواده رو در کنار کودک به معنای توانمندسازی ببینیم و روی خانواده هم باید کار بکنیم. دوم روکری مدیریت مورد و توجه فردیت در واقع در خانواده. فردیت به این معنا که ما نمی‌تونیم یه نسخه واحد بدیم. بررسی ما نشون داد که بله بعضی از خانواده ها ممکنه که فرد سرپرست خانوار دارای مثلا معلولیته یا از کار افتاده است، یا یه خانم سرپرست خانواره که اون بنده خدا داره کارش رو انجام میده.
ولی در شما دقیقاً می‌خواستم به همینجا برسم. خب این مسئله زیربنایی وقتی حل نمیشه، ما چند روز این بچه رو میاریم دوباره برمیگردونیم، خب روز از نو روزی از نو که.
حالا سیاست همین هست. ما یه موقع ما میایم کودکی که دارای مشکل است، مشکل اقتصادی از خانواده شناسایی میکنیم، برمیگردیم به صورت گذشته نگر، میریم خانواده رو پیدا میکنیم، خانواده رو در واقع کار میکنیم که این کودک نیاد داخل خانه. کاری که ما در استان تهران تو سال گذشته به عنوان طرح حمایتی که ناشی از همون مسبب شدن آیین‌نامه حمایتی در شورای کشور رو شروع کردیم، 600 خانواده رو با همکاری سازمان مردانه ها شروع به توانمندسازی کردیم. خب بعضیشون الان فرآیند توانمندسازی هم طی شده، نتیجه رسیده، بعضیشون در حال انجام. ولی بله درست‌ترش اینه که ما بیایم دو سه گام به عقب‌تر بذاریم، اصلا نذاریم خانواده دچار فرق بشه. بحثایی مثل سیاست رفاهی اجتماعی کودکان یا موضوع مثلا ما در کرونا هم یه دفعه با این موضوع روبرو شدیم، دیدیم مثلا ما 7 میلیون شغل غیر رسمی داریم که اینا خب شغلایی هست که بیمه ندارن، تامین اجتماعی ندارن و با یکم بالا پایین شدن بازار اقتصادی و مسائل اقتصادی خانواده دچار مشکل میشه. و این بحث در واقع بیمه اجتماعی فراگیر و بحث سیاست حمایتی کاملا اون کارهای زیربنایی که نظر حضرت عالی بر همین موضوع است که بره در واقع اون کار انجام بشه که این در واقع کار دهادهای بالادستیه. ولی ما بهزیستی با توجه به شرایطی که داره، ما سیاستمون اینه که ما وقتی یک بچه رو پیدا میکنیم که به عنوان کودک کار در خیابان مثلا هست، ما خانواده رو گذاشته مددکاری تهیه میکنیم. اگر خانواده مثلا فرد دارای معلولیت باشه و یا خانواده زن سرپرست باشه، و ما اینو در سازمان مصوب کردیم که اگر تحت میشه شما تا الان قرار نگرفته، میاد در واقع نوبت اول، یعنی اولویت اول ما برای تحت پوشش قرار گرفتن اگر تا قبل نبوده. و ما همه کمک کنند، یعنی اگر فرد در خانواده داره اعتیاده، کمک میکنیم رایگان برای ترک اعتیاد. اگر نیاز به حرفه آموزی داره، گاهی وقتا میبینیم در خانواده میبینیم که کودک 12-13 ساله تو خیابونه، اما تو خانواده برادر بزرگتر، خواهر بزرگ یا پدر هست، مشکلی هم نداره، کاملا سالمه، اما چون در خیابان درآمد بیشتری داره و مردم ما به خاطر اون دلسوزی که به کودک دارن، خب قاعدتا پول بیشتری به کودک میدن، یه دستمال کاغذی که شاید مثلا 4-5000 تومان 6-7000 تومان قیمتش هست مردم میخرن 10000 تومان، اصلا نیاز ندارن ممکنه بخرن، ما با خانواده وارد مذاکره میشیم که ما آماده ایم که بیایم رایگان شما رو برای سازمان فنی افی بفرستیم، پول دورتون ما میدیم، حتی از وامای کم بهره ای هم که سازمان میده که با بهره خیلی کم 6% 14% که دولت در اختیار نهادهای حمایتی قرار داره، ما حاضر در اختیار شما قرار دید. اما یه موقع میریم وارد یه خانواده میشیم، نه پدر دارای اعتیاد، بچه میاد که کار کنه پول و مواد پدر رو در بیاره، یا پدر کاملا سالمه که همه این موارد ما دیدیم مطابق درصدهای مختلف بوده، ولی پدر سالمه، بچه میشه توی خیابون که کار بکنه که درآمدش، و بعضا خانواده کودک رو کرایه دادن به یک فرد دیگری که مثلا گفته ماهی 50000 تومان، روزی 50000 یا
خب اینجا دیگه عملا با خانواده با کودک بد سرپرست مواجهیم دیگه، عملا باید
ما اینا رو اگه واقعا باشه ممکن در همون بار اول که اگه خیلی شرایط مخاطره‌آمیز باشه، کودکی که مثلا در یه پاتوق داره زندگی میکنه،
بسیار.
یا پدر مادر خونه رو کردن پاتوق مواد مخدر، اونجا همون بار اول
اجازه بدید که اجازه بدید این موضوع رو
که غیر قانونی وارد ایران شد، حالا اینم بحث عضو اطباء،
اجازه بدید این موضوع رو اینجا نگه داریم. آقای فرید ممنونم از لطفتون، یه لحظه با ما باشید. من عرض ادب بکنم خدمت جناب دکتر مصطفی اقلیما، رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی. آقای دکتر اقلیما درود بر شما، به این نیم نگاه خوش آمدید. اگر سلام علیکی دارید بفرمایید. خدمت
شما همکار عزیز سلام می‌کنم، همچنین جناب آقای دکتر فرید دست در خدمت شما هست.
ممنونم از شما آقای دکتر فرید، لطف کردن از ابتدای برنامه صبورانه با ما همراه بودن.
منم خدمت دانشجو اقلیم عرض سلام و ادب دارم.
بزرگوارید. آقای دکتر فرید از ابتدای برنامه صبورانه با ما همراه بودن و به سوالات پاسخ دادن. آقای دکتر اقلیما. آقای دکتر فرید به چند تا آمار خوب اشاره کردن و اشاره کردن به اینکه عمرن وزارت کار اومده 400 هزار کودک در سال رو شناسایی کرده و بعد من از ایشون پرسیدم که در نمودار اگر نگاه بکنیم تغییراتش نسبت به سالهای قبل چطور است و آقای دکتر فرید اشاره کردن که تفاوت معنی داری رو این نشون نمیده. عملا با وجود قوانینی که به نظر میاد کافی باشه شاید هم نباشه، با وجود این همه نهادی که خواهش میکنم بفرمایید عملا چه نهادهای دخیل هستن و عملا یه انگار یه زنجیری بستن پشت ما که نمیتونیم این تعداد رو کم بکنیم، همین قضیه ادامه داره. چه اتفاقی میفته که این موضوع؟
ببینید من یه چیز میخوام بهتون بگم.
بله.
گزارشی که اداری داده میشه فاقد ارزشه. بنت ما عملا کارکردش رو صفر می‌کنه. بله ما ممکنه یه دستورالعملی در سازمان بهزیستی داشته.
خواهش میکنم یه مقدار نزدیکتر به تلفنتون باشید. یه مقدار و اگر رو اسپیکر هست لطفاً از رو اسپیکر برده چون صداتون رو با کیفیت خوب نداریم آقای دکتر. مرسی.
الان بهتر شد؟
اگر نزدیکتر به دهانتون بگیرید ممنون میشم.
صدا الان بهتر شد؟
بفرمایید. بله.
الو.
بله بله بفرمایید قربان من دارم صدا شما.
اگه ما آمارا رو نگاه کنیم ما سال به سال کودکان خیابونی افزایش پیدا می‌کنه. به سی سی یه سری دستورالعمل داره که نمیتونه اجرا کنه، بودجه نداره. حتی برای توانبخشی آدمایی که 4 سال تو نوبت توانبخشی دارن کمک از بهزیستی میگیرن. حتی بگین یه تونی واکر تو این 4 سال یه تلفن نکردم این واکر بگیرین که 10 بار مراجعه کردم. برای بچه‌های خیابانی هم سازمان بهزیستی میگن ما میریم خونه مردم کار درست می‌کنیم. ما الان جوانام 80% بیکارن. چه جوری میخوان کار کنن؟ ببین گفتن یه حرف با اجرایش فرق میکنه. اگر ما یک کودک رو دربان بکنیم کارش انجام بدیم، جامعه داره 200 میسازه. سازمانی داره چیکار می‌کنه؟ کدوم ملت رو برطرف کرده؟ سازمانی که تو روز روز داره کارش به سازمان بخش خصوصی میده که در صورتی که بخش خصوصی نمیتونن وظایف در بخش دولتی بر عهده بگیرن. خیر از دوزی ول میکنن میرن. این اون مشکل بزرگی بود در سازمان بهزیستی که مسئول کلی آسیب‌های اجتماعی در کشوره. اینی که مسئولینی که در اونجا هستن آگاهی ندارن، بعدم مسئولینی که در اونجا هستن برایشون یه عادی شده این مسئله. 20 تا 15 سال در پستش بودن، اصلا به هر چی میشه اصلا برایشون مهم نیست. فقط آمار ارقام میدیم، میگه ما این کارا رو میکنیم. چون این بچه‌هایی که تو خیابون در دو سه بار که جرم کردن از اسبان که ریختن تو موزه زمین و بقیه، بریم ببینیم کدوم این بچه‌ها رو فن تو خونه‌شون بررسی کردن، کدوم مدد کارشون. سازمان بهزیستی که 10% از کل مددکاراش باشن مددکار تخصصی هستن، کجا مددکار داره؟ در منطقه شمال کشور ما استان تهران یه چیزی الان یه دیوان دادگاهی رفت اونجا بررسی کرده، مقداری که از بودجه‌های دیگه برداشتن خرجی کردن الان در دادگاه. ببینیم با وقتی داریم میگیم مگه کسی نیست به عنوان مسئول پاسخگو باشه؟ آقای دکتر فریدم خیلی از افراد خوبه، یه امید تو سازمانه، مجبور برای رئیس ادارش حرف قشنگ بزنه. ایشون خودش هم میدونه که این حرف قشنگه اما در عمل چیزی نیست. ما مشکل بزرگی که داریم با سازمان بهزیستی عدم متخصصین در فضای جای خودش بوده و اونا هم که نباشن افرادی که بزنین خود صداشون در نمیاد. یه سری اورژانس‌های اجتماعی درست کردن که در اون اورژانس‌ها 5% مددکار نیستن، دسته کلی از افراد کافر مددکار هستن این بخش خصوصی. خب اون اورژانس‌ها وقتی یکی پیدا میکنن میارن به سازمان بهزیستی یه بچه میرن سازمان بهزیستی امکانات نگهداری نداره، امکانات بودجه نداره.
آی دکتر اقلیما پس تا اینجا
آمار قشنگه.
آی دکتر اقلیما
یه آمار بگیریم جمع می‌کنیم می‌گیم آمار
پس یکی اشاره می‌کنید که آمار اونطور که باید شاید نیست. اشاره کردید به بودجه‌ای که باید عدم تناسب بودجه با موضوع اشاره می‌کنم. اشاره کردید به عدم تخصص بعضی از افراد مسئول در سازمان مربوطه. من سوال دیگری هم دارم ازتون. غیر از بهزیستی که حالا همه فریادها رو بر سر بهزیستی میکشیم، عملا چه نهادهای دیگری در قانون مسئول شدن که به وضعیت کار کودکان رسیدگی بکنن؟
هیچ سازمانی مسئول نیست. تنها سازمانی که در قانون هستی سازمان بهزیستیه که کل آسیب ها از فقط بچه ها نیست، کل آسیب ها در هر کشوری اینجا به سازمان بهزیستی داده شده. حالا اگر سازمان بهزیستی میده به سازمان های دیگه اون مسئله دیگه است که قضیه کار در بیاره، شهرداری بگیره، اونجا انجام بده. مسئول اصلی سازمان بهزیستیه. حالا اگر امکانات نداره، قدرت نداره،